سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که پس از تکمیل یک پروسیجر، انتقال حدود 3500 کانتینر اموال تجار افغان از بندر کراچی در پاکستان آغاز خواهد شد. خانجان الکوزای ناوقت شام دیروز 18 نوامبر بر رادیو آزادی گفت:
کانتینرهایی که در لست ممنوعه هستند خارج نخواهند شد، اما کانتینرهایی که در لست ممنوعه نیستند بر اساس یک پروسیجر خارج شده و به شکل کاروان انتقال می‌یابند. تا هنوز این پروسه شروع نشده، چند روز وقت می‌خواهد.
آقای الکوزای قبلا بر رادیو آزادی گفته بود که انتقال 3500 کانتینر تجار افغان از کراچی روز شنبه آغاز می شود. حدود 4000 کانتینر اموال تجار افغان حداقل از 3 ماه به این سو در بندر کراچی گیر مانده است. اسلام آباد در 3 اکتبر تغییرات را در موافقت نامه تجارت ترانزیتی یا ابتا با افغانستان ایجاد کرد و با وضع 10% مالیه بر اموال وارداتی تجار افغان، انتقال برخی از محصولات را ممنوع ساخت. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در هفته گذشته مالیات جدید بر محصولات وارداتی به افغانستان و سایر تغییرات در توافقنامه ترانزیت را رد کرد. حکومت هلند میگوید که در حال بررسی اشتراک یک مقام ارشد طالبان در کنفرانس سازمان صحی جهان WHO است که از 6 تا 8 نوامبر در شهر هاگ دایر شده بود. ارنست کیوپر وزیر صحت هلند پس از منتشر شدن یک عکس او با عبدالباری عمر رئیس اداره غذا و ادویه طالبان روز شنبه 18 نوامبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که در مورد شرکت عبدالباری عمر در این کنفرانس تحقیقات ادامه دارد. گفته می شود که آقای عمر در حاشیه کنفرانس هاگ در یک نشست افغانها در شهر کلن در جرمنی نیز شرکت و سخنرانی کرده است. خبرگزاری دی پی ای در شبکه ایکس یا توییتر سابق از قول وزارت خارجه جرمنی حضور نماینده طالبان در شهر کلن را محکوم کرده است. وزارت خارجه جرمنی گفته که حکومت از سفر این مقام طالبان آگاه نبوده و ویزه جرمنی را برایش نداده است. عبدالباری عمر دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که در جریان سفر اروپا با افغانها در کشورهای هلند، بلژیم، سلواکیا و جرمنی ملاقات کرده و عکس‌های آن را بعداً منتشر خواهد کرد. تعدادی از اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در ولایت تخار خواستار آزادی فعالان شدند که در تظاهرات روز گذشته دستگیر شدند. این زنان که تعداد آنها به 13 تن می‌رسید و در یک محل خصوصی جمع شده بودند می‌گویند که طالبان اقدامات شدید را علیه زنان انجام دادند.
با تکرار تاریخ تیره خود، طالبان نه تنها از مرزهای و حدود خود حقوق بشر عبور کردند، بلکه اقدامات تاریک و خشونت آمیز خود را به جهان اعلام کرده و از ارتکاب هیچ نوع جنایت و خیانت در برابر زنان دریغ نورزیدند.
پنجشنبه گذشته نیز نصیر احمد فائق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار آزادی پریسا آزاده، یک فعال زن، از زندان طالبان شده بود. طالبان پریسا آزاده یکی از اعضای جنبش زنان برای عدالت و آزادی را چهارشنبه گذشته در کابل دستگیر کرد. حکومت طالبان تا هنوز هم شماری از فعالان از جمله جولیا پارسی و پسرش ندا پروانی و فرزندش و منیژه صدیقی را آزاد نکرده است. به سلسله مسابقات جام جهانی کریکت سال 2023 میلادی، امروز یک شنبه 19 نوامبر تیم کشور میزبان هند به مسافه استرالیا خواهد رفت. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم بین المللی کریکت احمد آباد در هند آغاز خواهد شد. در دور نیمه نهایی تیم هند توانست نیوزلند را شکست دهد و تیم استرالیا بر تیم افریقای جنوبی پیروز شد. جام جهانی کرکت امسال 5 اکتبر در هند آغاز شد و امروز 19 نوامبر به پایان می‌رسد. در جام جهانی کرکت تیم افغانستان در 4 مسابقه برنده شد و در 5 بازی شکست خورد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که فشار بر رسانه های آزاد در افغانستان افزایش یافته است. این مرکز در گزارش اخیر خود گفته که دستگیری های خودسرانه خبرنگاران در افغانستان نیز افزایش یافته است. برخی نهادها می گویند که وضعیت رسانه های آزاد در افغانستان پیچیده تر از آن است که در همچو گزارش ها گفته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که فشارهای حکومت طالبان بر رسانه های آزاد در افغانستان افزایش یافته. این مرکز روز گذشته در گزارش 6 ماهه خود اعلام کرد که محتوای کاری رسانه ها نیز در این مدت تغییر کرده و تعداد دستگیری های خبرنگاران نیز افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، نه تنها در ولایات بلکه در شهر کابل نیز پروسه عادی کاری رسانه ها مختل شده و گزارش دهی آزاد و تحقیقی به دلیل وضع محدودیت ها از سوی طالبان پایان یافته است. به گفته این مرکز، فشارها بر رسانه های آزاد باعث شده که آنها بیشتر روی رویدادهای بشری، کمکهای بشر دوستانه و یا برنامه های آموزشی تمرکز کنند، محتوایی که مورد تایید طالبان قرار دارد. عزیز احمد تسل، مسئول کابل پرس کلب، با اشاره بر این که چرا طالبان در بیش از 2 سال حکومتشان بر خبرنگاران و رسانه های مستقل فشار می آورند، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
اداره طالبان میخواین که خبرنگاران افغانستان و رسانه های آزاد افغانستان هم طور خبرها را نشر بکنن مثل که در کشورهای همسایه رسانه ها زیر کنترل و زیر سانسور هستند و اینها جدا میخواین که پالیسی دستگاه دولتی باید عملی شوند و رسانه های آزاد افغانستان هم باید پالیسی رادیو تلویزیون ملی را تعقیب بکنند.
بر اساس گزارش اخیر مرکز خبرنگاران افغانستان، در 6 ماه نخست سال جاری حداقل 75 مورد نقض آزادی خبرنگاران ثبت شده که 33 مورد دستگیری خبرنگاران و 42 مورد دیگر تهدیدها را شامل می شود. بر اساس این گزارش، همه دستگیری های خبرنگاران توسط استخبارات طالبان صورت گرفته، به شمول استخبارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و اداره امر به معروف و نهی از منکر آنها نیز خبرنگاران و رسانه های آزاد را تهدید کردند. بر اساس گزارش بنیاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی، از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2001 میلادی تا اکنون 281 رسانه بسته شدند و از جمله 11,858 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای صرف 4,500 تن آنها کار میکنند. ظریف کریمی، مسئول بنیاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
فعالیت رسانه‌های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و کار رسانه‌ای پس از تحولات سیاسی در افغانستان دچار یک سکتگی و حالت فرسایشی را به خود گرفت. متأسفانه ما روز به روز شاهد بدتر شدن وضعیت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق انتقاد در افغانستان هستیم. تا جایی که محتوای نشراتی رسانه‌ها عمیقاً تحت تاثیر قرار گرفته و کمتر رسانه‌ها در برنامه‌های انتقادی و سیاسی و اصلاحی می‌پردازند، بیشتر در بخش‌های موضوعات آموزشی، فرهنگی و دینی مصروف کار هستند.
اما سخنگویان طالبان پیش از این مشکلات مالی را دلیل مسدود شدن بسیاری از رسانه‌ها عنوان کرده بودند. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که محدودیت های وضع شده بر رسانه های آزاد و خبرنگاران نقض حقوق اساسی و ابتدایی آنهاست که نه تنها سود ندارد، بلکه بر اطلاع رسانی و پیشرفت افغانستان نیز تأثیر منفی می گذارد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادیست که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و اکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته نهاد دختران در مسیر تغییر را برای شما به معرفی میگیریم که مؤسس این نهاد کیست، چگونه این نهاد را پایه‌گذاری کرد و در کدام بخش ها فعالیت دارد. در این مورد با مؤسس و کارمندان این نهاد صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از دختران محروم از آموزش به نام روبینا عزیزی برای کمک به دیگر دختران محروم از آموزش یک نهاد آنلاین ایجاد کرده است. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد میگویند حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنها قرار دارد. این نهاد در بخش‌های مختلف مانند عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبان‌های خارجی فعالیت می‌کند. می‌شنویم که روبینا عزیزی کیست و انگیزه ساخت این نهاد چگونه در او پیدا شده است؟
به نام خدا، روبینا عزیزی دختر متعلم هست، صنف دهم که بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست گروه طالبا مکاتب را که بروی ما بسته کردن، من همچنان با مثل سایر دخترای دیگه نتانستم مکتب برم، از رفتن به مکتب منع شدم و من در سال 2005 در ولایت بغلان بعد دنیا آمدم و درس های ابتدایی خود را همچنان در کابل خواندم و اصلا یعنی باور من نمی شد، به عنوان یک دختر باور من نمی شد که چنین روزی پیش بیایه و من از رویاهای خود، از اهدافی که داشتم در افغانستان دست بکشم و یعنی در به مکتب، در به آموختن، در به آموزش بروی ما بسته شد و این واقعا یک برای تمامی کسایی که امروز از مکتب از پانتون باز ماندن، این یک درد بسیار بزرگ است. در به مکاتب، در به آموزش برای ما بسته است، ولی ما از کلکین این راه را بر خود باز میکنیم. یعنی روحی خود از دست داده بودم، همیشه گریان میکردم و موروبینای سابقی که یعنی خیلی توانمند بود، خیلی شجاع بود، او را من فکر میکنم از دست داده بودم. ولی یک روز به خود تصمیم گرفتم که همه دارن کم کم سر پا استاد میشن و خواستم در خود یک تغییر ایجاد بکنم و رفتم در کورس ها کورس خواندم و فعالیت های اجتماعی کردم. خواستم که به عنوان یک دختر نوجوان بیام برای دخترها روحیه بتم، انگیزه بتم، کوشش میکردم که به نحو دست دخترها را بگیرم و دخترها را حمایت بکنم. کوشش میکردم صنف های آنلاین، درس های آنلاین بر از اینا پیدا بکنم. اینا رو یاد می دادم که چه رقم از زوم و گوگل میت، ساختن ایمیل و از اینا رو بهشان یاد می دادم. من آغاز کردم درس خواندن در اون مکتب و آغاز کردم از کمک کردن برای دخترای مناطق دوردست. امروز اونا تماس می گرفتم، اونا هر مشکلی می داشت بر ما پیام می کردن، اونا رو مجبور می کردم تا فعالیت های فرهنگی آنلاین داشته باشن و از این موارد بهشان انجام دادم.
نهاد دختران در مسیر تغییر مدت 8 ماه می شود که آغاز به فعالیت کرده است. روبینا عزیزی با کمک و همکاری خانواده و برادرش این نهاد را ساخته و رهبری می کند.
تقریبا 1 سال میشه که من در پاکستان زندگی میکنم. از زمانی که در پاکستان بودم و کمی احساس کردم که من در اینجا نسبت به دخترایی که در افغانستان هست امنیت و کم آزادی و امنیت داریم، هرچند که وضعیت مهاجران در پاکستان بسیار یعنی وخیم هست برای فعلا. و با کمک خانوادیم، با کمک برادرم، با کمک فامیلم و تصمیم گرفتم یک روز که بیایم از طریق سازمان یا نهاد خودم بر دخترها کمک بکنم و این تصمیم را گرفتم. با فامیل در جریان ماندم، فامیلم گفت که بله تو میتونی، ما در پهلویت هستیم. برادرم همچنان گفت که بله تو خیلی فعالیت کردی، خیلی فعالیت ها میکنی و با دخترها خیلی در ارتباط هستی، تو میتونی کارا بکنی. ما و برادرم یعنی مشوره کردیم بالای نام دختران در مسیر تغییر، چون نام دختران در مسیر تغییر یک نام هست که در این شرایط همه دختران نیاز داشتن تا یک مسیر تغییر، یک مسیر را بر خود پیدا بکنن که حتما باید در زندگی از اینا تغییر ایجاد بکنه و این نام خیلی مطابقت میکنه با شرایط زندگی دختران در افغانستان و این نام به نظر من بهترین نام هست که ما میتونیم امروز برای خود یک نماد قرار بدهیم و بگوییم که ما باید حتما در زندگی خود یک مسیر را پیدا بکنیم که بتانیم اون مسیر را طی بکنیم و تغییرات را با وجود بیاریم که خدایی نکرده. این کاری که امروز در افغانستان هست و این ممنوعیت هایی که بر ما وضع شده، این به یک فرهنگ دائمی تبدیل نشه. نهاد سازمان دختران در مسیر تغییر تقریبا بیشتر از 8 ماه میشه که فعالیت کرده و فعالیت خود آغاز کرده و فعالیت های سازمان را قسمی من منیج میکردم. فرصت ها و برنامه هایی را که من فکر میکردم خودم نیاز دارم به عنوان یک دختر، به عنوان یک نوجوان، می شرایط را ایجاد کردم برای دخترهای دیگه، نه تنها برای دخترها بلکه پسرها همچنان امروز دوش و دوش ما هستن از ولایات مختلف، از ولایات بسیار دوردست امروز همراه ما همکاری میکنن.
مسئولین این نهاد میگویند که در حدود 150 کارمند در برنامه های مختلف مشغول فعالیت هستند و برنامه های آنها شامل عکاسی، نقاشی، نویسندگی میباشد. از خودش میشنویم.
این نهاد در بخش های خیلی مختلف کار میکنه. من بر از اینا میشه نظر به استعدادهایی را که دخترها دارن و نظر به فعالیت هایی را که دخترها خودشان میخواین کمیته هایی را ایجاد کردیم. ما چندین کمیته داریم، از جمله کمیته عکاسی داریم که اینا از افغانستان، از جاهای مختلف افغانستان عکس میگیرن و کمیته دیگه ما که هست کمیته هنر نقاشی میباشه. دخترها خیلی نقاشی های زیبا میکشن و دختران امو تصویر ذهنی خودشان را، خیال ها و آرزوهای خودشان را بروی کاغذ ترسیم میکنن و اونا را میکشن. بخش صنایع دستی میباشه یا کمیته دیگه ما که هست کمیته شعر و دکلمه میباشه و یک بخش مهمی را که ما ایجاد کردیم همی جوانان در مسیر تغییر میباشه. ما همچنان میخواییم تحت پوشش دخترها را داشته باشیم، هم میخواییم بچه ها را داشته باشیم. پسرهای را از ولایت های بسیار دوردست، از جمله از هرات، تخار، از دایکندی که اینا خیلی فعال هستن و خیلی تلاش میکنن و خیلی متحد هستن. و بخش تحصیلی یا بخش آموزشی نهاد ما که به نام اکادمی دختران در مسیر تغییر هست. این کلن مربوطه این بخش آموزش ما میشه، یعنی بیشتر از 10 صنف داریم، 10 صنف آنلاین که ما صنف سطح انگلیسی را خیلی خوب ما میخواییم بر دخترها یاد بتیم، صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروعی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن. کمیته هایی را که من ذکر کردم، این کمیته های ما از خود مسئولین خاص داره و اینا در بخش های خودشان فعالیت میکنن و خوشبختانه که میتونیم بگویم اینا در زمینه های مختلف خودشان فعالیت میکنن و بیشتر از 1.5 ساعت یا 150 نفر در این نهاد در حال فعالیت کردن هست، در نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان و در ایران.
این نهاد همچنان کوشش بر این دارد تا فرهنگ مطالعه را در بین جوانان مروج بسازد. بانو عزیزی به رادیو آزادی چنین گفت:
نگفته نمانه که در این 8 ماهی که نهاد دختران در مسیر تغییر فعالیت کرده، یعنی خیلی رشد کرده و خیلی فعالیت داشتیم. ما تانستیم خوشبختانه، باید بگویم خوشبختانه، ما بیشتر از 5 ولایت که از جمله در کابل، بغلان، بلخ، غزنی، تخار و کندوز و سایر از ولایات می باشه، ما یک نمایشگاه و یک سیمینار کارگاه را ایجاد بکنیم. در این نمایشگاه ما صنایع دستی دخترها را در نمایش گذاشتیم و در سیمینار ما کوشش بری کردیم تا همی فرهنگ مطالعه را در میان جوانا، در میان دخترها رشد بدیم. در این سیمینار خوشبختانه ما تانستیم که بیشتر از 200 دختر در سراسر افغانستان ما تحت پوشش داشته باشیم و بر از اینا امو فرهنگ مطالعه را ما برشان بیاموزانیم و یعنی یک نحوه ما گفته میتونیم که بر از اینا ما یاد دادیم که بله، شما میتونین شرایط به نفع خودتان استفاده بکنین، میتونین که یعنی با مطالعه کردن یک کتاب واقعا وقتتان را خوب پری بکنین، از وقتتان استفاده خوب بکنین و امثال از این موارد هست که ما انجام دادیم.
روبینا عزیزی میگوید با همکاری برخی استادان داخلی و خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس میکنند.
صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروعی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن و همچنان صنف سطح متوسط هم صنفای ما خیلی زیاد است برای دخترها، اونا چون آموزش ببینن در بخش انگلیسی. در این بخش استادایی که امرای ما هستن کلن اینا خارجی هستن، یعنی ایج افغانی نمی باشه، چون ما تصمیم گرفتم که کسایی باید صنفای ما را پیش ببرن که کلن باید در رشته خودشان، در بخش خودشان وارد باشن و خوشبختانه ارتباطات را که خودم با استادای خارجی خود داشتم، تانستم که یک گروه بزرگ از استادای خارجی را پیدا بکنم و اینا امروز امرای ما رضاکارانه کار میکنن و از سطح بگینر الا ادوانس که ما پیشترم یاد کردم، ما تقریبا در این بخش ما بیشتر از 10 صنف داریم که این صنفای ما یعنی کلن خیلی مجهز است. ما سیستم که ما در نظر گرفتیم سیستم ما بین المللی هست و استادای ما بخاطر از اینکه بتانن و همچنان در صنفای بگینر ما که ما استادای افغانی را خواستیم بگیریم بخاطر از اینکه اینا سطح نوشروع است و میتونه خیلی خوب تدریس بکنه برای افغان، برای دخترها و دخترها را یعنی افهام تفهیم بکنن در میانشان. خب کلن موارد را که من ذکر کردم اینا همش رضاکارانه می باشه. دخترهای که امرای ما هستن امروز رضاکارانه امرای ما کار میکنن، فعالیت هایی که خودم میکنم حتی رضاکارانه هست، ولی تمام موارد را که ما انجام میتیم، مصارف اینترنت و مصارف بحثی است که شاگردای ما باید خودشان پرداخت بکنه از جمله کتاب و مواد درسی و از این موارد، اینا را خود شاگردها بر خود تهیه میکنن و اساتید ما همچنان.
بانو عزیزی میگوید در قسمت ایجاد این نهاد حمایت خانواده و همچنان شجاعت و توانایی دختران محروم از آموزش خیلی موثر بوده است.
در ساخت نهاد باید بگویم که فامیلم بیشتر نقش داشتن. یک چیز را که من همیشه یاد میکنم این هست که ما در شرایط قرار داریم که کمتر فامیل های یافت میشه تا بر دخترهای خود بازو بته، بر از اونا یعنی یک حامی باشن و از اونا حمایت بکنن تا درس بخوانن، تا رشد بکنن، تا پیشرفت بکنن. ولی خوشبختانه من در کنار خود فامیل خود را داشتم. یعنی زمانی که فامیل خود را داشتم، اگر فکر میکنم اگر هر کسی دیگه مانی راه مشوه بر من یعنی مهم نیست، بخصوص پدر جانم، برادرایم که همیشه همراه من هستن در قسمت یعنی ای که آگاهی دهی بکنه برای افراد، برای اشخاص خیلی مرا کمک کردن. خواهرم که یکی از بزرگترین حامیای من می باشه و همچنان دوستای ما بودن. مثلا بعضی از استادایی که من باشون در ارتباط بودم، اونا مرا همیشه مرا تشویق کردن تا که من بتانم یعنی همیشه رشد بکنم، فعالیت های خود افزایش بدم. یک مورد دیگه که من نمیخوام ایره این کار بکنم، شجاعت دخترای بوده که امروز همراهی ما هستن. واقعا اینا خیلی شجاع هستن، اینا خیلی دخترای مقاوم هستن که به وجود که در شرایط بعد زندگی قرار دارن و ای که یعنی احساس میکنن یک قشر محروم از جامعه هستن، ولی باز هم به خاطر از اینکه بتانن به یک راه برسن، یک آینده ای بر خودشان بسازن، خیلی تلاش میکنن و این راه همچنان مرا خیلی تشویق کردن و همراه ما بودن و همراه ما تا امروز هستن.
روبینا افزود در پیشبرد و ایجاد این نهاد با موانع و چالش های فراوان روبرو شده است، اما او هرگز عقب نشینی نکرده و باز هم بر رسیدن به اهداف خود تلاش و مبارزه خواهد کرد.
خیلی موانع ها را من در سرای خود دیدم، هرچنده که نسبت به تشویق هایی را که دخترها میکنن، نسبت به رضایت هایی را که دخترها داره، من فکر میکنم موانع ها یعنی کار نمیتونه برای ای که مرا از کاری که آغاز کردیم یعنی متوقفم بسازه. موانع های خیلی زیادی بوده، از او جمله ای که کسایی پیدا میشه که سطح آگاهیشون خیلی پایین هست و اونا کوشش میکنن که آموزش را در افغانستان یعنی منع بسازن برای همیش، حتی از دنیای آنلاین. ما شاهد ازی بودم که بعض از افراد بر ما پیام کردن و مرا خیلی تهدید کردن و حتی مرا تهدید به مرگ کرد، که بازم ما متوقف نشدم. واقعا ما دوباره محکمتر ایستاد شدم و ما سرپای خود دوباره ایستاد شدم و ای که اما خوشبینی مردم را وقتی میبینم، خوشبینی دخترها را میبینم، حتی مادرها وقتی بیشتر از مادرها بر من تماس میگیرن از من اینه احساس رضایت میکنن، ولی اما من تسلیم نشدم. در مقابل بسیاری از چالش هایی را که تاکنون یعنی سپری کردیم، هرگز تسلیم نشدیم. بتانیم روزی یک مرکز یا دفتر را ما ایجاد بکنیم تا یا یک آموزشگاه یا یک اکادمی را ما بسازیم تا بتانیم دخترها را جمع بکنیم و در اونجا دخترها حضوراً بین از برنامه های ما مستفید شوند، در برنامه های ما شرکت بکنن و خیلی درس هایی را فرا بگیرن.
شماره از دخترانی که از برنامه های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند خوشحال هستند. یکی از این دختران فرشته هاشمی از شهر مزار شریف میگوید این یک نهاد تعلیمی است و کارکرد آنها به وی خیلی مفید واقع شده است.
همچنان که می‌دانید نهاد دختران یک نهاد مستقل بوده که توسط روبینا عزیزی، یکی از دختران افغان تأسیس شده. از کارانی که نهاد اینی مدت زیادی نمیشه که تأسیس شده، ولی خیلی دستاوردها و فعالیت‌های چشمگیر داشته. از دستاوردهای بزرگی که ما داشتیم، فعالیت‌های حضوری ما بوده که تونستیم نمایشگاه‌های کتابخوانی را در سراسر افغانستان در ولایتش برگزار بکنیم و بتونیم که چه برای دختران چه برای پسران یک امید باشیم و برتون امید بدیم که در این اوضاع خراب افغانستان بتانن که برای موفقیتشان ادامه بدن. و همچنان نهاد خیلی بر ما مفید واقع شده است، چنان که بر ما انگیزه داده و تانستیم که انگیزه بگیریم و بتانیم در راه موفقیتمان پیش بریم. و همچنان اینا یعنی جلسه های آنلاین دارن برای انگلیسی زبان دختران که با اشخاص خیلی معروف و ورزیده‌ای که تجربه دارن و فهمیده هستن برگزار میکنن، کتابتون برای دختران و پسران انگیزه ایجاد بکنن و برای شما مفید واقع شود. همچنان یک نهاد تعلیمی است که در هر چندین کمیته اینا فعالیت دارن، چون کمیته های نقاشی، کمیته های زبان های خارجی، کمیته های نویسندگی، کمیته های شعر و دکلمه، کمیته های زبان های خارجی اینا فعالیت میکنن و تانستن که هم برای دختران هم برای پسران خیلی مفید واقع شما، واقعا انگیزه گرفته ما. انشاءالله که دستورت های بزرگ دیگه هم داریم و انشاءالله بتانیم روز موفق شویم و به قله های بلند موفقیت برسیم.
فرهد نسا حسینی میگوید این نهاد در مدت زمان خیلی کم بر زندگی ما تأثیرات مثبت گذاشته است.
گفتم میتونیم که نهاد ما در وقت کم توانسته که به بسیاری از موفقیت ها نایل بیاید. یعنی فقط ما در ظرف 5 ماه توانستیم که در خیلی از ابعاد موفق شویم. و اگر ما در مورد زندگی شخصی خودم و ای که تأثیر نهاد دختران در مسیر تغییر در زندگی شخصی ما چی بوده، اگر صحبت کنم گفتم میتونم که کلا تأثیر مثبت گذاشته. یعنی چی از لحاظ ای که در صنف هایش اشتراک کردم و الحمدلله آلا در صنف نویسندگی، در صنف دکلمه و همچنان در صنف انگلیسی که تمام اساتید اونها خارجی هستن و این خیلی یک تاثیر مثبت بالای من است، چون من اصلا فکر نمی کردم که روزی من بتوانم در پیش خارجی ها درس بخوانم و این شاید جالب باشه به خیلی ها، اما من واقعا فکر نمی کردم که روزی میتونم که خارجی ها استاد ما باشه و ما بسیار راحت میتونم که با دیگر خارجه ها صحبت کنم و ای گفتم میتونم که یک از ابعاد مثبت و یک از تاثیر مثبت بالای ما بوده. و همچنان بعد از جوین شدن در نهاد دختران در مسیر تغییر ما خودم را دریافتم. یعنی واقعا هر چالش و هر مشکل که صدرای ما میباشه میتونیم که با هم یک جا حل کنیم. وقتی که ما در نهاد دختران در مسیر تغییر جوین شدم، روبینا از زیرا دیدم که واقعا با اون سن کمش واقعا که یک گروپ را و یک نهاد را رهبریت میکنه و وقتی که من پیش خودم فکر کردم پس من میتونم که به بسیاری از جاها موفق شوم و به بسیاری از هدفهایم برسم. نگویم که دروازه مکتب را بسته کرده و ما نمیتونیم درس بخونیم، نخیر. با جان شدن نهاد در نهاد دختران در مسیر تغییر من توقف نکردن را یاد گرفتم، من ایستاد شدن را یاد گرفتم، من مقاومت را یاد گرفتم و همه قسم با بسیاری از جوانان الحمدلله در ارتباط هستیم و تمامی موفقیت اونا را که من میبینم واقعا بر من یک انرژی مثبت میده که فرهاد تو واقعا میتونی که به بسیاری از هدفهایت برسی و همه قسم فرهاد تو واقعا میتونی که به دیگران هم همین قسم کمک کنی. و در کل گفتم میتونم که نهاد دختران در سر تغییر زندگی ما را هم تغییر دادم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تپلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422-21-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز، با سلام به برنامه نخست ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. این درس‌ها به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه شما را به درس مضمون تاریخ صنف هفتم جلب می کنم. در این بخش بر علاوه تعریف تاریخ، معلومات عمومی در مورد تاریخ را دریافت خواهید کرد و معلم برایتان تشریح خواهد کرد که چی چیزی تاریخ را از افسانه جدا می سازد.
درس امروز ما در مورد مبادی تاریخ است. عناوینی که ما روش بحث میکنیم تعریف علم تاریخ است، منابع مورخانه است، تقسیم بندی زبان و انواع سنوات می باشد. تاریخ عبارت از علمی است که از حوادث و واقعات گذشته بحث میکنه. یکی از خصوصیات تاریخ است که واقعات گذشته را در قید زمان و مکان مورد بحث قرار میده. هر واقعی که یا هر حادثه که در یک وقت و زمان مشخص صورت گرفته باشه، این را به نام واقعی تاریخی یاد میکنه. چیزی که تاریخ از افسانه جدا میکنه همین قید زمان و مکان میباشه. مراحل مختلف را زندگی انسان ها از ابتدای خلقت تا حال را طی کردن و در طول امی دوره ها بوده که تغییرات زیاد در زندگیشان رونما شده. تاریخ نویسان همیره تاریخ میگن و امی چیزایی را که اینا نشته کردن در طول زمان و امی وقایع تاریخی به ثبت رسیده، همیره معرفین به نام تاریخ یاد میکنن. همین مراحل مختلفی که زندگی انسان ها طی کردن و دوره های مختلف بوده، اینا به دو دسته تقسیم بندی شدن. یکی دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی می باشه. باید داشته باشن که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی به اساس چیزی که بعضی ها فکر میکنن که مثلا به اساس میلادی شاید باشه و به اساس تولد حضرت عیسی باشه، به اساس اونی، بلکه اساس تقسیم بندی دوره ها را خط و کتابت تشکیل میده. زمانی که خط و کتابت وجود نداشت و مردم زندگی بسیار پر مشقت داشتند، در مغاره ها زندگی میکردن، از حیوانات وحشی شکار میکردن و غذای خود به دست میاردن و به زراعت و بعضی از انواع انکشاف یافته مالداری را نیافته بودن، خط و کتابت نداشتن، او زمان و او دوره را به نام دوره ما قبل تاریخ یاد میکردن. و زمانی که بشر تانست خط و کتابت با وجود بیاره و همچنان زمینه های زراعت به وجود آورد و بخش های مالداری، صنعت و اینا دست پیدا کرد و تانست شکل اصلاح شده مالداری و زراعت به وجود بیاره، دی دوره بود که مدنیت اینا ایجاد کردن و همی دوره را به نام دوره تاریخی یاد میشه که تا فعلا همی دوره ادامه داره. منابعی که مورخان از او استفاده میکنن و به اثبات میرسن که این واقعه تاریخی در کدام وقت صورت گرفته و آیا این واقعه حقیقت داره نداره، امیر به دو بخش تقسیم میکنن. یکی به اساس اسناد تحریری و خط اینا اثبات میرسنن یک واقعه تاریخی و دیگه هم به اساس آثار و آبداتی که به جا مانده. اسناد تحریری و خط شامل کتیبه هایی که روی سنگ نوشته باشه، روی کاغذ چیزایی که نوشته شده باشه، کتاب ها که موجود بودن و همه قسم روی دیوارها چیزایی که نقاشی شدن و حتی مثلا خط هایی که در روی دیوارها نوشته شده، اینا مربوط تحریر و خط میشه. خواندن اینا کار آسان نیست به خاطر که رسم الخط ها از زمانه های قدیم تا حال را تغییر کردن و امو رسم الخط که مثلا به اون زمان بود فعلا از او کس استفاده نمی کنن. مثلا یکی از اون رسم الخط ها میتونیم هیروگلیف مصر نام ببریم که خط تصویری بود و در کتاب هاش و در روی دیوارها امو خط تصویری که وجود داره، بعضا فکر میشد که شاید فقط یک جنبه نمایشی داره ولی در اصل او یک خط است که یک چیز را بیان میکنه، یک واقعه تاریخی را و امو چیزایی که در اون زمان صورت گرفته، عقایدشانه و تمام واقعات خود اونا توسط امی خط در روی دیوارها، در روی کتاب ها و اینا بیان کردن. و فعلا کسی مثلا از خط هیروگلیف استفاده نمیکنه، پس خواندن خط هیروگلیف یک کار مشکل است که بالاخره مورخان بعد از بسیار تلاش ها موفق شدن که خط بخونن و بعضی از اسراری که در مصر وجود داشت پی ببرن. ولی هنوزم در جهان بعضی از خطای وجود داره که تا فعلا خوانده نشدن. دیگه بخش عبارت از بخش آثار آبدات می باشه که آثار آبدات معمولا در موزیم ها نگهداری می شود، ولی بعضی از آبدات هستن که خودشان به حیث موزیم دیگه در نظر گرفته می شود، مثلا یک جای تاریخی که باشه و مجسمه ها و ظروف اینایی که می باشه، اینا باز جز آثار هستن که در موزیم ها نگهداری می شود. اما خود یک محل، یک تعمیر خودش می تونه که یک آثار باستانی باشه. و کشف وقایع تاریخی از به دست باستانشناسان می باشه که اینا نظر به طبقات زمین، طبقات جیولوژیکی، موادی که ساختمان از او ساخته شده، توسط از او اینا پیدا می کنند که همی ساختمان مربوط به کدام دوره است و به مدنیت او دوره اینا پی می برند. قسمی که ما قبلا گفتیم دوره ها را به دو بخش تاریخی و قبل تاریخ تقسیم کردن، اما قسم قدیمی ترین عصری که انسان ها دو زندگی میکردن عبارت از عصر سنگ بود که تقریبا بسیار یک دوره طولانی بود و هزاران سال در برگرفته بود. او دوره یا او عصر عبارت از عصر بود، یعنی امو دوره ها باز به عصرهای کوچک تقسیم شده که عصر سنگ یکی از امو عصرها می باشه و در اون زمان مردم از آلات سنگی استفاده می کردن، در مغاره ها زندگی می کردن و از حیوانات وحشی از شکارشان خود تغذیه می کردن. عصر دومی عبارت از عصر مفرخ بود که برای اولی بار انسان ها تانستن که در یعنی در بخش فلزات یک کم پیشرفت ها داشته باشه و به حفاظت میوه های درخت های میوه دار آشنایی پیدا کردن و بازار نبات و غرس نهال ها هم آشنا شدن. اینا کم کم به خود محل زیست دائمی ساختن، یعنی از اون محلاتی که یا از یک جای به جای دیگه به خاطر شکار حیوانات و میوه ها اینا سفر کردن، از اون حالت خلاص شدن و کم کم خواستن که زیست های دائمی را به وجود بیارن و به صنعت رو آوردن. خود مفرق یک فلز است که از یک جا شدن دو فلز مس و قلعی به وجود میاد. عصر سوم دوران قبل از تاریخ به نام عصر آهن یاد میکنه و ده ای عصر بود که آهن مورد استفاده قرار گرفت و مردم به آهن و صنعت از او آشنایی پیدا کردن و یک شغل جدید برشان ایجاد شد و همچنان تجارت اموال هم در این دوران بود که صورت گرفت. همین دوره تاریخی دوره قبل تاریخ بود که یک مدت زمان بسیار زیاد و طولانی را در بر گرفته بود و بعد از او دوره تاریخی زمانی که آغاز شد. این دوره هم به چند قرونی را تقسیم میکنن و دوره تاریخی بسیار کمتر از دوره عصرهای دوره ما قبل تاریخ میباشه و دوره تاریخی فعلا هم ادامه داره. یکی از قرونی که بر مربوط دوره تاریخی میشه قرون اولی بود که این دوره از ایجاد خط و کتابت که حدود 3000 سال قبل از میلاد بود آغاز شده و تا قرن پنجم میلادی را دوام یافت. قرون وسطا عبارت از او زمانی بود که از قرن پنجم میلادی آغاز شد و تا 15 میلادی را در بر میگرفت. قرون جدید او قرون بود که از قرن 15 آغاز شد و تا قرن 18 در بر میگرفت. قرون معاصر با انقلاب کبیر فرانسه و قرن 18 آغاز شد و تا فعلا هم ما در قرون معاصر زندگی میکنیم. ما میفهمیم که تقویم های مختلف در کشورها وجود داره و در هر کشور یک سیستم مثلا برای سنوات و سالها در نظر گرفته شده و یه زمانه های بسیار قدیم در تاریخ بشر وجود داشته که ما را به 12 قسمت، ما را به 4 قسمت و سال به 12 قسمت تقسیم میکردن، حتی از زمان آریایی ها در افغانستان هم باقی مانده. و در افغانستان 3 تقویم بسیار معروف است که یکی هجری شمسی، هجری قمری و میلادی می باشه که خود هجری از زمان هجرت پیامبر است و میلادی از میلاد پیامبر عیسی علیه السلام می باشه و شمسی هم نظر به آفتاب در نظر گرفته می شه و این سالها را ما می تانیم که از یکی به دیگه تبدیل بکنیم، یعنی اگر از ما سال میلادی خواستش داده باشه میتونیم رو به شمسی و اگر شمسی داده باشه میتونیم به میلادی ای رو تبدیل بکنیم، که تفاوتی که بین اینا وجود داره 621 سال است. و مثلا اگر بر ما یک سال داده شده باشه به هجری شمسی و ما بخوایم ایره به میلادی تبدیل کنیم، با 621 ایره جمع میکنیم با ما سال میلادی شمیته، و اگر بر ما سال میلادی داده شده باشه و ما بخوایم به هجری شمسی تبدیل بکنیم، از این 621 منفی میکنیم بر ما سال هجری شمسی را میده.
شاگردان گرامی و شنونده های عزیز رادیو آزادی، در درس تاریخ صنف هفتم شنیدین که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی چیست و از هم چه تفاوت هایی دارد. در لابلای درس این را هم شنیدیم که هر دوره تاریخی بنابه خود بنابه مناسبت ها به دوره ها تقسیم بندی شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال به نخستین درس تاریخ صنف هشتم میپردازیم. شاگردان عزیز صنف هشتم، در این ساعت درسی سه حکومت در یک مقطع تاریخی به شما تشریح خواهد شد و خواهید شنید که حکومت‌های طاهریان، سفاریان و سامانیان در کدام سالها در کدام جغرافیا حکومت می‌کردند و رهبران آن کی‌ها بودند.
درس امروز ما در مورد حکومت طاهریان، سفاریان و سامانیان می‌باشد که ما هر سه سلسله را در سه عنوان جداگانه مورد بحث قرار میدیم. طاهریان عبارت از سلسله بودند که در خراسان حکمرانی داشتند و بنیانگذارشان طاهر فرزند حسین در اصل از اهالی پوشنگ یا زندجان کلونی هرات بود که در سال 776 میلادی تولد شده بود. از آغاز جوانی خود ای به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی علاقه داشت و دو اشتراک میکرد و در اختلافی که بین دو پسر خلیفه عباسی هارون الرشید ایجاد شده بود از مامون طرفداری کرد و امین در سال 811 میلادی به قتل رساند. بعد از اینکه مامون رشید خلیفه شد، بر طاهر حکومت خراسان واگذار کرد، اما او در سال 822 میلادی بود که به منبر رفت و نام خلیفه را از خود به انداخت و خودش به حیث حکمران مستقل خود اعلان کرد و ساحه حاکمیت خود استقلالش اعلان کرد، اما فردای همون روز به قتل رسید و بعد از او پسراش در خراسان حکمرانی کردند که حکمرانیشان تقریبا 55 سال دوام کرد و آخرین فرد حکمرانیشون محمد نام داشت که در سال 873 میلادی توسط یعقوب لیث صفاری زندانی شد و در سیستان درگذشت. حکومت صفاریان آغازگر و بنیانگذارش یعقوب بن لیث صفاری است و اینا از اهالی سیستان بودند. به خاطر به نام صفاری یاد میشه که پدرش شغل مسگری داشت. یعقوب در جوانی بود که به گروه عیاران پیوست و در اوج رتبه افسری و پیشوایی را پیدا کرد و با کمک اونا دانست تا شهرهای مختلف سیستان به دست بگیره و بیعت مردم سیستان در سال 861 میلادی صورت گرفت. بعد از او بود که یعقوب به طرف جنگ باز امبیل شاهان پرداخت و مناطق مهم کشور ما را گرفت و همچنان محمد هم اسیر خود ساخت و در سیستان او وفات کرد. یعقوب که در خود قدرت زیادی را حس می کرد و خواستار اداره بغداد بود، از این خاطر بود که یک جنگ را با معتمد هم انجام داد، معتمد خلیفه عباسی، و بالاخره شکست خورد. یعقوب در سال 879 میلادی درگذشت و بعد از او عمر برادرش به قدرت رسید که امر خود سامانیان به حیث رقیب خود میدانست و از امو خاطر بود که در سال 900 میلادی به جنگ به اونا پرداخت که در ناحیه بلخ شکست خورد. حکومت سفاری ها بعد از او حدود که اینا زیر سلطه خود داشتن تنها سیستان بود و قسمت های دیگر تقریبا اینا از دست داده بودن و تا سال 913 میلادی حکومتشان دوام کرد. یکی از سلسله های مشهور دیگه به نام سامانی ها می باشد که از نام سامان گرفته شده و سامان یکی از مردمان بخ بود و در زمان اموی ها بود که مسلمان شد و خودش و فرزندانش به مقامات مهم دولتی دست پیدا کردند. اما بنیانگذار خود حکومت سامانی شاه اسماعیل سامانی می باشد یا امیر اسماعیل سامانی که 8 سال پادشاهی کرد و شهر بخارا را به حیث پایتخت خود انتخاب کرده بود. بعد از او پسرش نصر به پادشاهی رسید و در دوره نصر حکومت سامانیان و اوج خود رسیده بود و حکومت سامانی در اولا نظم اداری بسیار خوبی داشت، اما زمانی که یعنی حکمرانای محلی به ضدش خیستن در دوره بود که حکومت سامانی ضعیف شد. از جمله آلپتگین بود که از عمرای محلی سامانی ها به شما میرفت و سامانی هایی را برش پست های مهم دولتی را دادن، اما او سرپیچی کرد و یک جنگ را با نیروهای سامانی در قسمت خالم در شمال افغانستان انجام داد و بعد از او به طرف غزنی رفت و حکومت خود با وجود آورد. و این عکس که شما میبینین ای از بنیانگذار سلسله سامانی ها به نام شاه اسماعیل یا امیر اسماعیل سامانی میباشه. و در دوره سامانی ها یک سلسله کارهای در حصه فرهنگ و علم صورت گرفته بود، در همچنان در حصه هنر و معماری، و در دوره نصر بود که به اوج خود رسیده بود و این هم خود سلطه دولت سامانی رو نشان میده که قسمت های قندهار، کابل، پشاور، بخارا، آمودریا، توس اینا رو تحت حاکمیت خود قرار داده بودن.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از معلم شنیدین که از میان سه حکومت در یک دوره تاریخ، حکومت سامانیان در کنار کارهای مؤثر فرهنگی و ادبی، سیستم مؤثر اداری را نیز با وجود آورده بود، اما سرپیچی آمران در برخی از بخشها سبب شد تا این نظم دیگرگون شود. شاگردان صنف نهم، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. حال هم می رویم و با هم از استاد مضمون تاریخ شرح درس اول تاریخ صنف نهم را می شنویم. در درس اول برنامه ساعت درسی خواهیم شنید که نهضت‌های اولیه در افغانستان چرا، چگونه و با رهبری کیها شکل گرفت. در لابلای همین درس خواهید شنید که روشنفکران در این دوره تاریخی سبب شکلگیری نهضت‌ها و جنبش‌ها شدند و مردم با پیوستن به این جریان‌ها چگونه تهاجم خارجی را شکست دادند. می رویم و ادامه درس را از استاد می شنویم.
درس امروز ما در مورد عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا است که ما در مورد اوضاع سیاسی، اوضاع اجتماعی و اوضاع اقتصادیش بحث می کنیم. در قرن 16 میلادی بود که سرزمین ما دستخوش حوادث ناگوار سیاسی شد و زمانی که حکومت تیموریان هرات بعد از سلطان حسین بایقرا به طرف زوال رفت، دیجه بود که فرصت برای دولت شیبانی ها فراهم شد تا که بتانه بالای قسمت های شمال کشور حمله بکنه. تنها شیبانی ها نبودن، بلکه اسماعیل صفوی، حکومت صفویان ایران در غرب و حکومت بابریان هند از طرف جنوب بالای کشور ما حملات را انجام می دادن و اینا در منازعه با همدیگه قرار داشتن که بعضی از ولایت ها در دست یکیش بود و بعضی از ولایت ها در دست دسته دیگه بود که امی باعث شد که افغانستان به میدان تخت و تاز ایسی قدرت تبدیل شد. مصارف لشکرکشی های همی سه دسته توسط مردم پرداخت می شد و اینا از مردم مالیات بسیار زیاد را می گرفتن. از همین خاطر بود که باعث نفرت و انزجار مردم شد و بعضی از نهضت‌ها و قیام‌ها استایستا در کشور رونما گردید. یکی از او قیام‌ها عبارت از قیام بایزید روشان بود که بایزید انصاری فرزند عبدالله انصاری عهده‌دارش بود و به ضد استبداد حکومت مغولی برخاست و مردم به مبارزه دعوت کرد. و دمیجه بود که خود هند برطانیوی بزد بایزید روشان آخوند ننگرهاری را وظیفه دادن و بزد زی مردم تحریک میکد. زمانی که بایزید روشان وفات کرد، بعد از او اولاده هاشم امیراش ادامه دادن تا بالاخره آخرین نفری نهضت که عبدالقادر بود به هند تبعید شد و این نهضت به پایان رسید. یکی از نهضت‌های مهم دیگه توسط خوشحال خان خطک رهبری میشد که اینا هم رول بسیار مهمی را در بیداری مردم ما داشتند. خود خوشحال خان خطک یک شخص دلیر و شجاع و شاعر هم بود و از جایگاه ویژه بین مردم برخوردار بود که جنبش خوشحال خان خطک هم رول بسیار مهمی را در اوضاع سیاسی کشور داشت و او جنبش‌هایی را که رهبری میکرد بالاخره از خاطر می بود که توسط اورنگزیب به مدت 4 سال زندانی شد و بعد از او زمانی که پسرش به قتل رساندن، ای بالای خوشحال خان خطک بسیار تاثیر کرد و بعد از وفاتش همی جنبش به پایان رسید. با وجودی که در مرزهای شرقی مبارزات استقلال طلبانه با وقفه ها و رکود برابر بود، اما باز هم میرویس خان نیکه به خاطر که خواست به ضد صفوی ها در غرب قیام بکنه، قیام هوتکیان به وجود آمد و یک سلسله در قندهار به وجود آمد که به نام هوتکیان یاد میشه و این رستاخیز قندهار موفق شد تا صفوی ها را شکست بده. از لحاظ سیاسی دیدین که کشور پیش از او در حالت زوال و انحطاط قرار داشت و این وضعیت باعث شده بود که بالای وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم تاثیر مستقیم داشته باشند. مکتب هنری هرات که در زمان تیموریان وجود داشت دیگه قادر نبود که در ادب و صنعت توسعه پیدا بکنه و باعث پیشرفت صنعت و ادب شود. یکی از مصروفیت‌های تولیدی در کشور ما دو زمان خود مالداری بود و مزارع سرسبز وجود داشت. مردم به مالداری می‌پرداختند، به دباغی، چرمگری، صابون‌سازی و قالین‌بافی هم مردم اشتغال داشتند و این خود تجارت هم یکی از مصروفیت‌های اجتماعی مردم تشکیل می‌داد. از لحاظ اقتصادی قبل از حمله شیبانی ها و اینا در قرن 16 و 17 وضعیت اقتصادی خوب بود و خود زراعت، مالداری و صنایع سه دسته مهم اقتصاد کشور را تشکیل میدادند. مردم در صنایع پیشرفت کرده بودند و به استخراج طلا، نقره، آهن، مس می پرداختند و صنایع در این دوره از پیشرفت خوب برخوردار بود. همچنان صادرات و واردات با ممالک هند، چین و ایران و ماورالنهر به پیمانه زیاد صورت می گرفت و حتی قندهار را به نام دروازه هند هم یاد میکنند و دو شهر بسیار تجارتی مهمی که در دوره وجود داشت عبارت از قندهار و هرات بود.
شاگردان عزیز، تشکر از این که تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در شرح درس تاریخ شنیدین که لشکرکشی ها از جغرافیای همجوار بر افغانستان در کنار برهم زدن ثبات سیاسی، وضعیت اقتصادی و زندگی اجتماعی مردم را نیز صدمه زد. از همین رو مردم به پیوستن به نهضت ها و جنبش های ضد تهاجم بیرونی علاقمند شدند و به صف این جریان ها پیوستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه امروز را دنبال کردین. در برنامه بعدی ساعت درسی تاریخ شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که اوضاع و احوال منطقه قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا در چه حالت قرار داشت. شاگردان صنف هشتم با چگونگی رستاخیز قندهار آشنا خواهند شد و می شنویم که روابط افغانستان قبل از این تحول و بعد از آن با کشورهای همسایه‌اش چگونه بود. شاگردان صنف نهم نیز می شنوند که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه ما قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چگونه بود و رسیدن وی به قدرت چه تغییرات را به همراه داشت.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان.
در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می رسد. با امید این که شاگردان عزیز برای استفاده بیشتر از این درس ها تمرین ها و سوالات مطرح شده را به عنوان کار خانگی کار کرده و با خود تمرین کنند. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام، به کابل